أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 13 مرحوم صاحب قربه رضوان الله تعالی علیه عنوان می‌فرماید لو نظر الاحجاج مطلقا، عذر لو نظر الاحجاج معلقا على شرط كمجيء المسافر او شفاء المريض فمات قبل تحقق الشرط. خب شرط میکنه پول بدن کسی رو مکه بفرستن، اما مطلق نیست. اگر مریضم خوب شد یا اگر مسافرم برگشت از سفر، شرط قبل از آنی که شرط محقق بشه فوت شد. فما که قبل حصول شرط مع فرض حصولهی بعد از آنی که، اما وقتی مرد چلش که گذشت یا قبل از چلش، این شرط محقق شد. ایشون می فرماید که فظاهر وجوب القضاء هم، ظاهر این است که این باید قضا بشه، یعنی بچه هاش باید این رو محقق کنن بعد از خودش، حالا یا از اصل یا از سورس این رو در مستندشون می فرماید. خب این فظاهر وجوب القضاء هم این یه فتوای عجیب قریبیه یه قدری. چرا؟ برای این که نظر تحققش به این است که شرط محقق بشه، مطلق که نبوده، مشروطه. اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، شرط محقق شده اما بعد از مرگش محقق شده. تکلیف زمانی متوجه انسان میشه که حیات داشته باشه، زنده باشه. وقتی مردن این نظر، این شرط محقق شد. تکلیف بخواد بعد از مرگ من بیاد گردن من بیفته، این که معقول نیست. تا من زنده هستم معقول تکلیف بیاد به عهده من، گردن من بیفته. وقتی مردم، آدم مرده که تکلیف نداره، تکلیف متوجهش نمیشه. چرا این فتوا رو دادم؟ فظاهر وجوب القضاء هم این یک قدری برحال فتوای عجیب قریبه. ایشون البته یه استثنا میکنن، میفرمانن الا ان یکون مراد او علی تعلیق علی ذلک الشرط مع کونه حیا هینا، مگر اینکه نظرش اینجور باشه که اگر مسافر من از سفر برگشت و من زنده بودم این احجاج رو انجام بدم. اگر اینجور باشه وقتی مرد محقق نشده، اما اگر اینجور نبود من زنده بودم تو کارش نبود. نظر الاحجاج معلقاً على شرط که این شرط حصل بعد موته، اینجا می فرماین وجوب قضا. دلیل هم خب خود صاحب قربه متوجهه که این فتوا عرضم بزرگتون که یک کمی همچین غیر عادیه. می فرماین دلیلی که داریم روایته، متن روایت رو در متن قربه ذکر می کنن، با اینکه قربه کتاب فتوایی است نه کتاب استدلالی که دلیل بیاد این کم اینجور هست، اما این روایت رو ایشون حالا خلاصه روایت رو نقل می کنن و یدل علی ما ذکرنا خبر مسمع ابن عبدالملک فی من کان له جاریتون حبلا. مسمع سؤالی از امام مطرح میکنه، از وجود مقدس امام صادق هست، از کسی که از جاریه و کنیزی که حامله بوده نظر میکنه، یعنی صاحب کنیز نظر میکنه ان هی ولدت غلاما ان یحجه او یحج عنه، اگر این کنیز حامله پسر بیاره، یه پسر برا من بیاره، من یا خود این پسر رو به حج بفرستن احجاج، یا از طرف اون پسر حجی انجام بدن، او یو حج قرد او یو حج هم، یا احجاج یا نظر حج. این رو نظر میکنه. این رو سوال میکنه از امام صادق. نظرم مشخص در اینجا، توجه بفرمایید، در این سوال اصلا مشخص نیست که اینی که داره نظر میکنه این جاریه ولدت غلامن و من زنده باشم درک بکنم یا درک نکنم، در سوال راوی نیست. وجود مقدس امام صادق جوابش رو مستقیم نمیدن، در جواب این سائل روایتی را از آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه نقل میفرماید. حیث قال صادق صلوات الله و سلامه علیه بعد ما سأل عن هذا، امام فرمودن این رجلا نظر فی ابن له، یه مردی راجع به بچهش نظری کرد، این هو ادرکه، اگر تونست این بچه رو درک بکنه، درک بکنه یعنی زنده باشه این به دنیا بیاد، این معناش اینه، این هو ادرکه ان یحجه او یحجه، این سؤال اونجا این رو از آقا رسول الله پرسید، این رجل نظر فی ابن له این هو ادرک ان یحجه او یحجه، فما تل اب و ادرک الغلام بعد، حالا یا اینجور بخونیم یا ادرک الغلام بعد، غلام این بچه بعد از مرگ بابا رو درک کرد، فعطا رسول الله، این به اعتبار فعطا رسول الله، فعطرکر غلام رو بخونیم بهتره، این از خودش از دنیا رفت، اما بچه بعد از این به دنیا آمد، اون بچه آمد خدمت آقا رسول الله، فسأله عن ذلك، که بابای من یه همچین چیزی رو نذر کرده، به قد فرمان نظری که کرده اینه، نظرتی ابن الله این هو ادرکه، اگر من درک کنم ولادت این بچه، خب درک نکرد مرد، بعدش رو درک کرد، این غلام بعدن به دنیا آمد، غلام آمد پیش آقا رسول الله که بابای من همچین نظری داشته، فسأله عن ذلك فأمره رسول الله صلوات الله و سلامه علیه ان یحج عنه مما ترک ابوه، آقا رسول الله امر فرمودند که حج به جا بیاره از طرف باباش، یعنی احجاج بکنه به نیت باباش. خب این روایت مرحوم صاحب قربه روایت رو که ذکر میکنه میفرماید وقد عمل بها جماعتون، این روایت رو جماعتی بهش عمل کردن، و علاما ذکرنا اونجور که ما صاحب قربه گفتیم لا یکون مخالفا للقاعده، اینجا مخالف قاعده نیست، کما تخیله صاحب الریاض و قرره صاحب الجواهر، صاحب ریاض صاحب جواهر، حالا میگیم اینا همه کردن در اینجا که این خلاف قاعده است، ایشون صاحب عربه میفرمایند نه خلاف قاعده نیست، بر خلاف صاحب ریاض و صاحب جواهر، حیث و قال ان الحج فیه تعبدی علا خلاف القاعده، این فرمایش مرحوم صاحب عربه است. خود روایت اینه، مرحوم کلینی رضوان الله علیه روایت رو در کافی نقل میکنه، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان مسمع، تحقیق سندی این روایت رو قبلا کردیم، قبلا چند مسئله قبل مرحوم صاحب قبره مطرح کرده این روایت رو، ابن محبوب اینجا هم عرض کردیم باز حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع روایت صحیح هست، مسمع هم گیری درش نیست، عرضم به حضورتون که وثاقتش تمامه، چون نجاشی در مورد مسمع دار شیخ و بکر ابن وائل بن بصره و وجهها و سید المسامعه و کان اوجه من اخیه عامر ابن عبد الملک و ابیه. این تعبیر رو داره. مرحوم کشی هم در موردش داره. قال محمد ابن مسعود سألت ابا الحسن علی ابن حسین ابن فضال علی ابن الحسین ابن فضال عن مسمع کردین فقال هو ابن مالک من اهل البصره و کان ثقتن. این رو از ابن فضال نقل میکنه ایشون. علامه مجلسی هم البته در وجیزه توصیف کرده. اما از نظر ما مهم هم کلام نجاشیه که دلالت بر توصیف میکنه و کان اوجه من اخی، اخی وجه بوده و این دلالت بر وساقت میکنه، وجه خانفی از خوابنا و این اوجهه. کلام جناب کشی هم که ارزم بزرگتون که صریحه. بنابر این روایت از نظر سند مشکل نداره و تعبیر به صحیحه هم شده ارزم بزرگتون که در کلمات اصحاب. چیزی که هست متن این روایته. متن این روایت گیری داره و اون گیر عبارت از این است که قلت لأبی عبدالله علیه السلام، مسمع میگه خدمت آقا امام صادق عرض کردم، کانت لی جاریتون حبلا فنظرت لله عز و جل ان ولدت غلاما ان احجه او احجعنه. این فرض اول صدر روایته. سؤال مسمع اینه که آقا من یک جاریه حامله دارم، بعد نذر کردم که اگر این جاریه حامله ولدت بچه بیاره، این بچه بیاره و پسر بیاره، در این صدر روایت این نیست که من درکش بکنم، این نیست، نداره، همین احجاج بکنم به اصطلاح او را، یعنی به حج بفرستمش یا خودم از جانب او حج به جا بیارم. این سؤاله. وجود مقدس امام صلوات الله و سلامه علیه این سؤال رو جواب ندادن، قصه ای رو مطرح کردن از آقا رسول الله. این رو میگیم صدر روایت، قصه امام از آقا رسول الله و جواب آقا رسول الله ذیل روایته. یه صدر اینجا داریم، یک ذیل که با هم تنافی دارن. زیل روایت اینه، فقال آقا فرمودن این رجاله نظر لله عز و جل فی ابن الله این هو ادرکت، راجب بچهش نظر کرد که اگر من درکش کنم، درکش کنم یعنی زنده باشم ای به دنیا بیاد، ان یحجعن او یحجعن فما تل اب و ادرکل غلام و بعدو. غلام بعد ادراک کرد یا ادرک این آقا غلام را بعد موته مثلا. فعطا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، غلام آمد سراغ آقا رسول الله فسأله عن ذلك. حالا اینجا جوابی که آقا رسول الله می‌فرماید، فأمر رسول الله صلی الله علیه و آله ان یحج عنه مما ترک ابو، یعنی قضا داره، یعنی قضا داره. آقا رسول الله امر به قضا فرمودن که اینجا این آقا نظری که کرده این ادرکه ولو ادراک نکرده اما احجاج رو باید انجام بده و تو که غلامش هستی ولد هستی باید بری این حج رو به جا بیاری. این روایت همین مقداره. نظر مبارک آقا امام صادق این بوده که این جواب آقا رسول الله رو بر فرض صدور روایت، این جواب آقا رسول الله رو جواب قرار بدن برای سؤال راوی در صدر. خب سؤال با سؤال نمیخوانه، اونجا این ادرکه نداره، این ادرکه نداره. اینجا لعل توجیه بکنیم، با توجیه میشه قبل از اینکه وارد کلمات اصحاب بشیم، چون این ذیل رو هیچ کس بهش عمل نکرده، هیچ کس بهش عمل نکرده، یعنی این ذیل معرضان ام پیش اصحابه. توجیه بکنیم
ادرکه داره دیگه، چون نه
اجازه نه حالا اجازه بعد شما قرینه شما خمر بخواید بکنید ببینید قلت لابی عبدالله سوال صد رو قلت لابی عبدالله کان لی جاریتون حبلا فنظر کل الله عز و جل ان ولدت غلامن ان احجهو ان ولدت یعنی چی؟ نه ادامه اینجا چی ادامه نداره ان احجهو او احجهن تمام شد؟ ببینید این سوال اینه ببینید اینجا ظاهر سوال اینه ان ولدت غلامن اطلاق داره سوا اون این که من باشم درکش کنم یا نباشم این هست دیگه این سوال اینه
یا اونا بفرستم یا خودم برم
باشه بس اینو کار نداره این که گیر نداره این دو یه نظر کرده دو تا متعلق داره یا احجاج بکنم یا خودم حج به جا بیارم یا نظر احجاج یا نظر ولده درست بسیار خوب درست شدی یا خودم به جا بیارم بسیار خوب نه نه ببینید درک کردم خب خیلی خب ظاهرش این میشه ببینید اما اطلاق رو ما اینجا میخوایم اینجا ببینید این اطلاق داره حالا کلمات اصحاب اجازه فرمایید اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه جواب از این ندادن اگر نظر امام این باشه که میخوان در اینجا جواب آقا رسول الله رو جواب این قرار بدن باید تقریرش اینجور باشه که وقتی که این حتی بیاد تصریح بکنه که اگر من نظر احجاج کردم یا نظر حج کردم حج خودم به شرط این که درک بکنم به قول معروف چون این ان احجهو در سوال دومم هست این ادرکه در سوال دومم هست من نظر میکنم حج به جا بیارم یا احجاج بکنم اگر درک بکنم با اینکه درک نکرده آقا رسول الله میفرمایند باید قضا بکنه درست شد؟ اگر جواب آقا رسول الله اینه و امام میخوان این جواب رو تطبیق بر صدر بکنن به این صورت باید باشه که وقتی حتی قید کرده که من ادراک بکنم و ادراک نکرده لازمه قضا کنه این احجاج رو پس در صورتی که قید نکرده باشه ادراک بکنم به طریق اولا باید ظاهر این میشه دیگه این فقط خورند این زیل به اون صدر از این بابه که بعد میگیم آقای خویی هم رو همین دست گذاشتن آقای خویی میفرمان روایت صحیح تعبد در اینجا و این تعبد رو باید بهش اخذ بکنیم و این که در زیل آقا رسول الله فرمودن با وجود این که گفته من ادراک بکنم و ادراک نکرده یعنی شرط نظر محقق نشده وقتی شرط نظر محقق نشده واجب است قضا وقتی که شرط نکرده باشه خب به طریق اولا باید قضا بکنی این ظاهر روایته اما این معنا این خلاف قاعده است این خلاف قاعده است و مرحوم صاحب ارده پا رو از این فراتر گذاشتن می فرماین چرا صاحب ریاض یا جناب صاحب جواهر فرمودن این تعبده و خلاف قاعده است خلاف قاعده نیست اینم خیلی تعجب آوره چرا؟ برای اینکه قاعده عبارت از این است که نظر یلزم ان یکون متعلقه مقدورم مقدور باشه یکی از جهات قدرت زنده موندن من باشم بتونم انجام بدم من زنده باشم توان انجام نداشته باشم زنده باشم پول انجام نداشته باشم این نظر محقق نمیشه یا اینکه خب تمام اینها پول داشته باشم یا قدرت داشته باشم فرق اینه که زنده و سرپا باشم اگر زنده نیستم خب تمکن نیست وقتی تمکن نشد نظر منعقد نمیشه با بیانی که کردیم ما گفتیم نظر مراعا میماند بعد از محقق شدن این امکان این تمکن فعلیت پیدا میکنه و تنجز اعلام میفرماین نظر در اونجا محقق میشه اگر تمکن پیدا نظر از ابتدا محقق میشه اگر تمکن در وقتش پیدا نشد منحل میشه نظر این روایت خلاف این رو میگه. پس اینجا باید بپذیریم این روایت خلاف قاعده است. اگر مشکل رو در داخل روایت حل کنیم، یعنی حکم به اجمال روایت نکنیم، این معنا به دست میاد، این تعبد ثابت میشه. اما اگر نتونستیم این روایت رو برای خودمون معنا کنیم، خب یعنی آقا رسول الله، ما قاعده که میگیم خلاف قاعده است در اینجا، این قاعده رو از تو مغز خودمون که درست کردیم، این قاعده رو از روایات باب نظر استفاده کردیم، اونم مستفاد از روایت این قاعده، این روایت برخلاف همه اونها میشه. اگر اجمال نداشته باشه مثل فرمایش آقای خویی، یا تعبدیست در اینجا، تنافی هم بین صدر و ذیل نیست. اما مشکل در اینجا این است که ما در روایت، اگر روایت مورد اعراض اصحاب باشه بهش عمل نمی کنیم. در اینجا مشکلی که ما داریم به مقتضای ذیل به تعبیرات کلامی هم میگیم در کلام آقای حکیم، هیچ کس این روایت عمل نکرده، هیچ کس عمل نکرده به مقتضای ذیل. دو فرض در روایت کردن، یه فرض صدر روایته، یه فرض ذیل روایته. و در صدر روایت با کلام اصحاب میخوانیم که اینجا ادرکه، این آقا نظر کرد که غلامی پیدا بکنم و ادرکه در کم کرد، بعد حق این نظر رو انجام بدم، ذیل رو هم بر این جهت کردم. و لذا ما یک نحوه اعراضی از اصحاب نسبت این ذیل روایت داریم که این مشکل درست کرده. و مرحوم صاحب عروه ای که اونجا در صحیحه ابن ابی یعفور یا در صحیحه زریس آمدن قائل به اعراض اصحاب شدن و به حساب اعراض روایت دوتا صحیحه رو نقل کردن، اینجا با این اصرار چجور میخوان این تعبد رو برای ما ثابت کنن و بعدم قبول نداشته باشن تعبده، میفرمایند این بر طبق قاعده است. چرا صاحب جواهر میگه خلاف قاعده است؟ چرا صاحب ریاض میگه خلاف قاعده است؟ حالا این رو کلمات رو انشاءالله توضیح میدیم. ما در آستانه ولادت با سعادت وجود مقدس آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه و وجود مقدس امام صادق هستیم. دو شخصیتی که البته خوب وجود مقدس آقا امام صادق شأنشون بزرگه، اما نسبت به آقا رسول الله به هر حال اون مقام ارزن بزرگتون که اطاعت رو دارن و مبین احکام آقا رسول الله شدن و مبین فرهنگی و علمی معارفی شدن که آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه عرضه کردن. خب ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ولادت آقا رسول الله جدای از این که ما از نظر مذهب و دین خودمون بررسی کنیم، یک حادثه بزرگ تأثیرگذار در سطح عالمه، یعنی منحصر به شهر مکه و قریش و عربستان و خاورمیانه و امثال اینها نیست. یه ولادتی اتفاق افتاده، شخصیت بزرگی متولد شده و این شخصیت دعوتی را آورده و اظهار کرده، این آرام آرام نشأت پیدا کرده تا زمانی که خود آقا بود. حالا من نمیدونم مستند جورجی زیدان چی بوده که میگه وقتی که آقا رسول الله از دنیا رفتن تعداد مسلمان ها تعدادشون 5 میلیون نفر بود. حالا شبه جزیره اون مقدار داشته، چون مقداری اسلام در حبشه هم سرایت کرده بود، اما این شبه جزیره این مقدار، حالا ما عدد و رقم برامون مهم نیست. اما در فاصله کوتاهی این آمد به سمت ایران، به سمت روم رفت در دنیای امروز دو ابرقدرت ایران و روم رو مورد هجمه قرار داد و تأثیر گذاشت. ولذا در کمتر از 50 سال در جهان آن روز، در عالم آن روز، در فاصله های بیشتر خب سرایت کرد، تا اسپانیا هم رفت، تا فرانسه هم رفت، اما این شخصیتی که متولد شد تأثیرگذاری در سطح عالم داشت. منتها مسئله ای که هست، وجود مقدس آقا رسول الله در جماعتی در میان مردمی بروز و ظهور کرد که این افراد هیچ گونه نشانی از تمدن آن روز دنیا نداشتند. یک اجتماع قبیله‌ای بود که بر اساس قبیله و عشیره، منافع قبیله‌ای و منافع عشیره‌ای زندگیش رو میچرخوندند و در این منافع عشیره‌ای و قبیله‌ای اختلافاتشون جوری بود که این قبائل سالها با هم میجنگیدن، هم دیگر رو میکشتن. یکی دو راه درآمد داشتن، چند راه درآمد داشتن. یه راه درآمدشون تجارت بود با شامات که سالی یک بار اتفاق میافتاد، اون بازار عکا و امثال اینا در مکه تشکیل میدادن. یک راه درآمد اصلیشون غارت بود، یعنی این قبیله وقتی نیازی پیدا میکرد، قبیله بغلیش وضعش خوب بود، غارت میکرد، اموالش رو میبرد، زن و بچهش رو هم اسیر میکرد، میآورد و میفروخت. این بود. یه راه دیگری هم که برای کسب و کار داشتن خود حرم مکه بود، که حرم مکه موضوعیتی داشت، اینا مردم رو دعوت میکردن که بیان در اونجا و این طوف این خانه و طواف خانه از زمان ابراهیم خلیل خوب بونده بود. اینها هم عهده‌دار بودن، جمعیت رو میکشوندن در ایامی که اینها بیان، و آمدن اینها براشون نفع داشت. اما در تمام این احوال اونی که معیار و منطق اونها و روش اونها بود، الحق لبن قلب بود. کسی که پول داشت و زور داشت غالب بود و حاکم بود. این در همه شعورشون وجود داشت. اینها خداشناس نبودند، با اینکه مکه جایگاه خانه خداست، مرکز دعوت توحید ابراهیمی است، اما این دعوت ابراهیمی فراموش شده بود، شرک و پرستی جاشو گرفته بود و خانه خدا جایگاه بت‌ها شده بود، موزه بت‌ها شده بود که اونجا چیده بودن، هر قبیله هم یه بت داشت. اینا این قبیله حاضر نبود به بت قبیله دیگر سجده کنه، هر قبیله ای بتی برای خودش داشت، همون حکومت قبیله ای. آقا رسول الله در میان این اجتماع بروز و ظهور کرد و مکتبی رو آورد که به جای الحق و لبن قلب زور و پول حاکم باشه، حاکمیت رو برای خدا قرار داد. حاکمیت مال خداست، اما از خدا به بندگان انتقال پیدا کرده، اما از طریق انصاف، برتری انسان‌ها نسبت به یکدیگر فقط از طریق تقوا میسره. این تقوا هم برتری معنوی میاره، نه برتری ظاهری که این آقا بگه من متقی شدم پس باید در صدر بشینم. نه، این برتری معنوی است، عدل و انصاف است. و بعد این عدل و انصاف رو این پیغمبر چجور توی مردم برد؟ به زور. پیغمبر هیچ کس رو وادار به اسلام آوردن نکرد در طول عمرش. در مکه که بود دائم کتک میخورد، اما به ما هم یاد دادن انتقوم لله و اسلام و فرادا، همین کاری بوده که پیغمبر میکرد، یکی یکی بشینه با افراد صحبت کنه، قانع کنه، به سمت خودش بکشونه اینها رو دونه دونه. بلذا یه جمعیت محدودی جوانها به سمتش گرایش پیدا کرده. ما هم یاد میگیریم از پیغمبر. 3 سال 4 سال مسلم و کسی که پشت سر پیغمبر نماز میخوند در مسجد الحرام 2 نفر بودند، علی ابن ابی طالب بود و خدیجه، و هیچ کسی ما نگفته بود اما بل نکرد. 3 سال تقریبا و تک و توکی ایمان آوردم. این 13 سال بچه که با حمله، کتک، شکنجه، اذیت و آزار مسلمی، نسبت اهانت ها به خود پیغمبر همراه بود تا کشید به شعب ابی طالب و نهایتا هجرت به مدینه پیش آمد. اما پیغمبر یک مسئله داشت و اون این که هیچ وقت کتک نزد کسی رو که بیا مسلمان شد، یا به اصطلاح بیاد و محصورش کنه بیا مسلمان شد، جلو مالش رو بگیره مالش رو بگیره بیا مسلمان شد. نه، اونی که هست ما از آیات قرآن میبینیم، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. تو با محبت و عشق سراغ این مردم رفتی، مثل پدری که برای بچهش دلسوزی میکنه، یه پدر مهربان. و این مهربانی نه فقط شامل مسلمان ها شد، نه فقط شامل اون کسانی بود که میخواستن بیان سراغ تو و کنجکاو بودن که تو چه میگی، به اونا که مهربان بودی، حتی با اونایی که تو سرت میزدن با اونها هم مهربان بودی. خب اون داستان یهودی و خاکستر ریختنش به سر پیغمبر مشهوره. خب این به هر حال، این البته اون تازه در مدینه بوده، یا در مکه بوده یا در مدینه، چون بعضی از آقای نوشتن اون در مدینه بوده که پیغمبر قدرت هم داشته، اما در مکه ما اون چیزایی که مسلم واقع شده، این پیغمبر لباس خیلی مرتب میپوشید، لباسش همیشه پاکیزه بود، پیغمبر نظیف بود، برای جلب افراد به ما هم سفارش شده لباس نظیف بپوشید. لازم نیست لباس نو باشه اما نظیف باشه. عطر استعمال میکرد، یعنی ظاهرش موجب اشمعزاز نشه. ما ها یاد بگیریم، ما که توی مردم هستیم و میخوایم تماس داشته باشیم با مردم، ظاهرمون، لباسمون، بوی بدنمون جوری نباشه که بران افراد رو، جاذب باشه. پیغمبر اینجور بود. خب اینجوری می آمد بیرون، شکمه یه شطور رو اونجا خالی کردن رو سرش، این لباس سفید و همه ارزم با ولد بس شد، هیچی نگفت، برگشت خانه، لباسش رو عوض کرد، خودش رو تمیز کرد، مرتب کرد، دوباره آمد بیرون. هیچ تفاوتی نکرده، از میدون هم در نرفت، اما با مهربانی و محبت حتی نسبت به مشرکین. ما در فتح مکه پیغمبر رو میبینیم، زمان قدرتش رو میبینیم که حکومت هم به دست گرفته در مدینه. وقتی اون بابا داد زد الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام شد، امروز روز پدر در آوردنه، هرچی به سرمون آوردید به سرتون میاریم. نه، پیغمبر فرمود ساکت، بیا پایین، ندا بزنید الیوم یوم الملحمه، امروز روز رحمته. رئیس دشمنانش ابو سفیانه، خانهش رو مأمن قرار داد، هر که کعبه بره در امانه، هر که خانه ابو سفیان هم بره در امانه. پیغمبر با این روش آمد و این اسلام رو عرضه کرد. اون وقتایی که ما نوجوان بودیم، اون وقت تو این سطوح به اصطلاح دانشگاهی و روشنفکری، کتابی مطرح شده بود به نام عذر تقصیر به پیشگاه پیغمبر و قرآن. نویسنده کتاب یه نویسنده غربی بود، ظاهراً فرانسوی، به نام جان دیون پورت. این کتاب رو نوشته بود، به فارسی ترجمه شده بود. اساس این کتاب این بود که مستشرقین و آقایان ارباب کلیسا نسبت به پیغمبر اسلام جفا کردند، فقط در مقام کوبیدن بودن، این که چند تا زن داره، این که چند تا جنگ کرده، اما این پیغمبر رو نشناختن. و امروز ما بعد از گذشت 1300 سال باید عذر تقصیر بیاریم به پیشگاه این پیغمبر که ما تو رو درست درک نکردیم. ما چشممون به کلیسا بود، چشممون به افراد معاندی بود که علیه اسلام صحبت میکردن، ولی زاد ببخشید شما رو نشناختیم. این کتاب رو وقت درآمده. الان زمان ما دیگه نه از این جهت که ارباب کلیسا چه گفتن، امروز ما عذر تقصیر به پیشگاه این پیغمبر باید بیاریم که یا رسول الله، شما با این تعالیمی که آوردی و با این روش هایی که داشتی، ما امروز بعد از 1400 سال اسلام رو در دنیا عامل خشونت، ترور، کشتن افراد، کشتن زن و بچه، بیرحمی داریم معرفی میکنیم در دنیا. ما اسلام تو رو اینجوری داریم معرفی میکنیم، منطقی رو داریم عرضه میکنیم. اگر کسی با ما نیست و مسلمان نیست، اگر کسی مذهب ما رو نداره، اگر کسی در خط ما نیست، این محکوم به قتل نابودیه. لازم هم نیست که طرف بزرگ باشه، مکلف باشه، زن و بچه باشه، فرق نمی کنه. این جلیقه انفجاری می بنده، کمربند انفجاری می بنده، میاد توی جمعیت، یک مشت بیگناه همکیش خودش منفجر می کنه. چرا؟ برای اینکه بخواد حقانیت خودش رو اثبات بکنه. اسلام رو در دنیا، الان شما ببینید در دنیا تحلیل هایی که می کنن، اسلام به عنوان مذهب خشونت، ترور و امثال اینها معرفی شده. اونایی هم که سیاست مدارن بفهمن هم القایی که میکنن، تبلیغی که دارن، میگن مساجد مرکز تروریسم. مساجد مقدار زیادی هم راست میگن، عذر میخوام، راست میگن. چرا؟ برای اینکه در سطح بین الملل 95% مساجد با پول عربستان اداره میشه و با کتاب‌هایی که وهابی‌ها می‌نویسن برای معرفی اسلام اداره میشه. و در اون کتاب‌ها قصه‌ای که به عنوان اسلام ترویج میشه چیزی است که خود پیغمبر اسلام و اسلام ازش بری بوده. خود ما عرضم به حضورتون که در خود قرآن داریم و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسول افا این مات او قتل این قلبتون الا اعقاب کن برمی گردید. اعقاب چیا بودن؟ حکومت قبیله ای. بابا ما آمدیم حکومت عدل و انصاف رو به عنوان حکومت الهی معرفی کردیم. ما این کار آمدیم کردیم. و بعد پیغمبر که از دنیا رفت، همون ارزش‌های قبیله‌ای برگشت. قرآن به خود نمیگه این قلبتم علا اعقابکم، برگشتید به عقبه. عقبه‌شون چی بود؟ همون حکومت قبیله‌ای، همونی شدید که قبل بودی. اسلام رو مایه بزک همون حیثیت‌های جاهلی خودتون قرار دادید. ولذا بعد از اسلام حمله به ایران شد. حالا ما فوش میدن گاهی حرف بزنیم، اما چه کردن؟ چه کردن آقایون؟ من سر کتاب کنه آتیش زدن، این حرفا رو زدن، این قصه رو نقل میکنم. چی شد؟ من این قصه رو نقل میکنم همیشه. خب میدونید بنی امیه وقتی جاشون رو به بنی عباس دادن، ابو مسلم خراسانی از ایران قیام کرد و به قول معروف عنوان هم متاسفانه در داخل یکی دوتا نیست، عنوان هم الرضا من آل محمد بود. امام صادق قبول نکرد یادم کاری کنه. گفتن ما به عنوان خونخواهی امام حسین قیام میکنیم، به نام آل محمد هم قیام میکنیم. حالا امام صادق نیامده، بعدا ببینیم کی راضی میشه بیاد. الرضا من آل محمد معناش این بود. این آقای ابو مسلم هم یک خشونتی تو همین ایران رو پا کرد. بیش از 1,000,000 آدم به دست این کشته شده. و آدم وقتی تاریخ رو میخونه میبینه امام صادق با چه درایتی اون نام ابو سلمه رو گرفت روی چراغ و آتش زد و قبول نکرد همکاری با اینها رو. خب بنی امیه مسلط بودن بر ایران، آمدن ایران دیگه مسلط بودن، با ایرانی ها مثل برده عمل میکردن. این زمزمه هایی که الان هم شنیده میشه ایرانیت مقابل عربیت، اون زمان پیدا شد. از بس این ایرانی ها رو اذیت کردن، این جنبش های آزادی بخش مقابل عرب ها شکل گرفتی. یکی دوتا نبود، زیاد بود، مردابی ایچ دیگران بودن. ابو مسلم که آمد، اونم همون کاری رو میکرد که بنی امیه میکردن. بنی امیه میرفتن هر جایی که همراهشون نبودن میکشتن همه رو. یه دهی رفتن که اینها خب مجبور بودن زمان بنی امیه تبعیت کنن از بنی امیه. به حساب تبعیت از بنی امیه آمدن باشون جنگیدن و کشتنشون. اینا قبلن هم همین جنگ و کشتار رو دیده بودن به عنوان مسلمانی، که مسلمان بشید و از ما بنی امیه از حضورتون که تبعیت کنه. هم بنی امیه که آمده بود اینا رو میکشت الله اکبر میگفت، هم ابو مسلم که حمله کرده بود الله اکبر میگفت. یه پیرمرد اونجا بود و شاهد بود، میدید همه رو دارن میکشن، قتل عام میکنن. این سرش رو کرد به آسمان، رو کرد به خدا، صدا زد الله اکبر از تو که الله اکبری، پناه بر تو، پناه از الله اکبر. به خود خدا میبود. الان منطقی که داره در مساجد اسلامی در سرتاسر دنیا به نام الله اکبر و به نام دین عرضه میشه، همون منطق جاهلی، همون انقلبتم علی اعقابکم هست، همون منطق، همون عقبه است، همون نجدی ها. تفکر جاهلیت چیه؟ همون تفکر وهابیت، همون نجدی ها با همون نقشی که داشتن در مکه چجور عمل کردن، حمله به عراق کردن، در کربلا چیکار کردن، کشتار. مگه اینا مسلمان نیستن؟ مسلمان نباشن، انسان هستن، بچه هستن، غیر مکلف هستن، کشتار. با پول عربستان این منطق داره در 95% مساجد دنیا ارائه میشه. در ما هم زبان در کام گرفتیم، زور که نداریم، قدرت نداریم، پولم نداریم، اداره کنیم اینها رو، جوابگوی اینها باشیم. مردم اسلام رو 95% دارن از چشم وهابیت میبینن. آیا جای عذر تقصیر به پیشگاه پیغمبر هست یا نه؟ که یا رسول الله، این مکتب تو رو چجور حرام کردیم؟ ما حرام کردیم. تو پیشوای صلح، پیشوای آزادگی، پیشوای عدل و انصاف رو به عنوان یک رهبر خشنی که دعوت به خشونت میکنه، دعوت به ترور، ناجوانمردی میکنه معرفی کردیم. و متاسفانه در مساجدی که در دنیا دارن عرضه میکنن همینم هست. مگر نمیگم، گفتم من اینو، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر رو چی معنا میکنن آقایون؟ چی معنا میکنن در کلامشون؟ کار کردید در کلام آقایون؟ در کلام اونها اولی الامر یعنی هر صاحب زور، هر صاحب زور ولو با کودتا سر کار آمده باشه، ولو با کشتار و بیرحمی و بیانصافی سر کار آمده باشه. این منطق رو به عنوان اسلام داری به مردم عرضه میکنی. برید این کشورهای اسلامی، امیر و شیخ و کذاب و از این حرفا رو به عنوان ولی امر معرفی نمیکنن. ما میگیم ولی امر فقط معصوم، اما اونا میگن هر صاحب زور. خب من گفتم چیزی که اسلام درست کرده اونی که جامعه روشنفکری دنیا از ما میفهمه. میگه قبل از اینکه اسلام بیاد جاهلیت بود، خب زور که مسلط بود دیگه، اولی الامر همون زورمدارها بودن. اسلام چکار کرده که آمده؟ یه چیزی رو اضافه کرده. قبلا اگر با این زورمدارها میامدن مقابله میکردن میکشتنشون، توی دنیا معذب بودن. پیغمبر آورد گفت اضافه بر این که تو این دنیا میزنیمتون، عذاب آخرت هم دارید، کیفر الهی هم دارید، در مقابل ایستادن، در مقابل زورمند. غیر از این منطق، خب کلام رو ببینید، خلاف میگیم ما. ما عذر تقصیر به پیشگاه پیغمبر بیاریم که یا رسول الله، ما میتوانستیم از این مذهب تو اگر ادامه میدادیم، اگر اون جهات قبیله ای نمی آمد بعد از رحلت پیغمبر مسلط بشه به افکار ما، اون جهات قبیله ای، همون جهاتی که بعدن عامل حکومت شد در زمان خلفا و بنی عباس و بنی امیه و ادامه پیدا کرد، الان هم اکثریت معتقدین به اسلام معتقد به همون رویه. وهابیت غیر وهابیت مکتب های سیاسی اخوان المسلمین. اخوان المسلمین چیه؟ یه ترکیبی است از همون وهابیت به اضافه سوسیالیسمی که آمدن در کارهاشون گرفته. خب شناختی نشون میده، 100 سالم سابقه دارن، کتاباشون هم هست، تفسیر هم نوشتن، ما هم سالها ازشون حمایت کردیم به عنوان یه تفکر اسلامی. اما اینه بلذا ما در شب ولادت آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه فقط یه کار بکنیم، عذر تقصیر بیاریم به پیشگاه این پیغمبر که پیغمبر ما رو ببخش، ما نتونستیم مکتب رو عرضه کنیم، ما رو ببخش، ما نتونستیم مکتب تو رو معرفی کنیم، ما لازم نبود شمشیر برداریم، تفنگ برداریم، معرفی کنیم. عرضه با این فضای مجازی که امروز خدا پس گردن ما که درست نکرده، فضای مجازی رو خدا زده پس گردن همون غربی ها، اونا آمدن این فضای مجازی رو درست کردن، یعنی یه منبری برای ما درست کردن، میتونیم بشینیم روش 500 میلیون مخاطب داشته باشیم. ما در این فضا نتونستیم مکتب تو عرضه کنیم، با همه ادعاهایی که داریم، با همه فریادهایی که میزنیم، عذر تقصیر به پیشگاه تو میاریم و سعی کنیم عهدی ببندیم که ما در حد خودمون بتوانیم عرضه کننده این مکتب برای دنیا نمیتونیم باشیم، برای بچه های خودمون باشیم، جوانامون دارن از دست میرن، برای اهل مملکت خودمون باشیم، برای دانشگاهیامون باشیم، برای دبیرستانیامون باشیم، نوجوانها جوانها دارن از دست میرن، ما عهد ببندیم در مقابل فشارها و ناملائمات تحمل کنیم و این مقام دعوت رو از دست ندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.